بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود. مرحوم آقای شیخ یه نکته‌ای داشتند و اون این که آمده بودند و گفته بودند کمک کردن سه فرض داره. یک فرضش اون جاییست که کمک کننده نه قصد کمک به مقدمه ای از مقدمات فعل غیر رو داره، نه قصد کمک به خود فعل غیر رو. تجارتش رو میکنه، نه قصد کمک داره که به مالیاتی که قرار بده عمل بکنه که میشه مقدمه، و نه به بمبی که سر مردم یمن خواهد ریخت در اثر این مالیات. این تجارتشو میکنه. نوع دوم اون جایی بود که کمک کننده قصد داره به فعل غیر هم کمک کنه، و قسم سوم اون جایی بود که کمک کننده قصد داره به مقدمه کمک کنه، منتها قصد نداره که به فعل و ذل مقدمه کمک کنه. این مطلبی بود که ایشون گفت. ما گفتیم در همین قسم سوم تمایزی نمیفهمیم با قسم اول، جز یه چیز، و اون این که وسائط بعضی ها بعیده، بعضی جاها وسائط قریبه. بعضی جاها لازمه این فعل من لازمه قریبش مقدمه ای از افعال شماست، گاهی اوقات لازمه بعیدشه، ولی غیر از این تمایزی وجود نداره. در تجارت الان من معامله میکنم ولی میدونم آخر سال از من مالیات میگیرن، لذا این لازمه بعیدشه که نه واسطه زمانی که به هم میخوره این خیلی مستبعد میشه، و الا بالاخره وقتی میدانم که این مالیات گرفته میشه این بالاخره معناش اینه که این او رو هم من قصد کردم دیگه. اما در بیع و شراء، چون لازمه بیع شراء پس لازمه میشه لازمه قریب، لذا گفتیم مثالش رو عوض کنیم تا متوجه بشید که در همین جور جهان بعضا در همین تجارت هم وقتی واسطه قریب میشه خیلی روشن میشه که این اعانه هست. مثلا اگر من یک شیعی را به شما میپوشم همین الان مالیاتش گرفته میشه، من جنس را به شما میپوشم ولی میدونم همین الان که به شما بپوشم 3% یه ضرب میره تو جیب دولت. مثال گمرک رو زدیم، همین الان من جنس را که میخوام وارد این کشور بکنم باید 30% گمرک بدم. این همین الان قصد اینم دارم دیگه. همین الان که دارم میفروشم این پولی که میگیرم همین الان قسط 3% هم دارم، معنا نداره که قسط داشته باشم. لذا گفتیم تمایزی بین قسم 1 و 3 نیست، منتها فرق اونجاییست که بعضی جاها این عرفن اعانه نیست، بعضی جاها عرفن اعانه هست. علتش هم اینه که خیلی وقتها توجه به اون نیست، به خاطر اینکه این واسطه خیلی بعیده، ولو اگه توجه بکنن دقت بکنن قصدش هم هست. لکن بعضی جاها نه، توجه هست و لازمه، بعید نیست. این مطلب رو برخی از بزرگان هم گفتن به زبان دیگری. ببینیم عبارتشونو: اعتبار در صدق مفاهیم، اعتبار در صدق مفاهیم یعنی ما اینکه مفهوم بر مصداق صدق میکنه یا نه، این همونیه که میگن آقا ما باید در فقه تابع فهم عرف باشیم. اینو چند بار دیگه هم گفتیم، ما در وضع و در مقام وضع حق تسامح نداریم. لغت برای یک مفهوم گذاشته میشه، در مقام حکم تسامح نیست، حکم روی یک مفهوم میره. در مقام اجرا هم تسامح نباید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این شی نجسه دیگه نباید باش تسامح کنیم. اما یه جاهای عرفاً تسامح میشه. کجا؟ اونجایی که از مفهوم میخواییم به مصداق برسیم. اینجور جاها رو عرف نمیگه. مثلا مثال بزنیم، میگن اگر چیزی خون اومد شما شستیش رنگش موند، نجس نیست. خب به دقت عقلی که شما توجه بکنید، مگه رنگ از کجا اومده؟ مگه غیر مولکولای خونه؟ بالاخره رنگ که عرضه، حتما از یک جوهری سر زده، جوهرم چیزی غیر خون نیست. پس نه حتی به دقت عقلی، به عرفم توضیح بدید، عرف قبول میکنه که این رنگ ناشی از خونه، منتها عرف میگه این خون نیست. عرفن نمیگن این خونه. یه جایی اینگونه است که عرف یه همچین مواردی رو صدق براش نمی کنه. یک قطره خون تو دهن شماست، میگن اگه تو بزاق دهن حل شد اشکال نداره خوردش بدید. چرا؟ چون این من میگه خون نیست. حالا اگر علت شکم دیگه ای نباشه، پس ببینیم ما یک مراحل تسامحمونو بدونیم. میگه میگیم آقا باید در فهم عرف رجوع کرد. عرف یک تسامحی داره در صدق مفهوم بر مصداق. این تسامح عرف قابل قبول حجته. یه تسامحی داره به معنی بی‌بندوباری، لاابالیگری، اون تسامحش قابل قبول نیست. شما مثلا فرض کنید اگر عرف میگه بابا این دست خونه ویلش کن، حالا مردم عادی میگن حالا خونه که باشه، یا مثلا فرض کنید در روایت داریم که الفقا خمران استسقره الناس، که یکی از رنود گفته بود این استسقره الناس یعنی خیلی چیز خوبیه، مردم دست کم گرفتنش. یعنی خمریست که کوچیک شمردنش به معنای این که خمریست که مردم با میگه بابا این که خمری بلش. نه، اگر جایی ما در تطابق مفهوم بر یک مصداق عرف تطابق نمیده ولو عقل تطابق میده، اون جاییست که شما باید تبعیت کنید از نظر او. اما اگه جای عرف میگه بله این مصداق او هست اما میخواد بیمحلی کنه، اینجا جایی نیست که تسامح بکنه، اینجا اتفاقا جاییست که باید به احکام عمل بکنه. حالا صدق مفاهیم اون چیزی که درش معتبره دقت عقلی است، دقت عقلی نیست بلکه صدق عرفی است. و عرف بین مثال این که من عصا بدم به یه ظالم و بین جایی که انگور بفروشم به کسی که میخواد خمر درست کنه فرق میذاره. چرا؟ چون ظالم الان به صورت بالفعل قصد داره، آماده شده برای این کار. حیث ان الظالم قصد کرده ضرب را فعلا و تهیأ له و اختیاره و ان لم یسلب بعده، بله وقتی من بهش بدم ممکنه پشیمون شه، هنوز بی اختیار نشده، یعنی اینجوری نیست که مثل گلوله‌ای باشه که در رو بره بخوره تو پیشونی طرف دیگه در اختیار من نیست. نه، ممکنه من عصا رو بدم دستش، این 30 ثانیه بعد پشیمون شه. لکن لما لم یکن بین قصدهی و بین تحقق ضرب منه حالت منتظره، بین اینها حالت منتظره نیست، یعنی عرفن به محض اینکه من دادم اون میزنه، این لازمه قریبشه، لازمه بعیدش نیست. لم یکن بین اینها الا وقوع العصا فیده، شما الان میخوایی زیدو بزنی، عصا دم دستت نیست، من بدم و زدی، صارت فائدت و اعطاء العصا له فی هذه الحاله منحصره فی الضرب بها، تنها خاصیتش اینه. و یعد هذا سببا لوقوع الضرب و جزء الاخیر من العلت، عرفن میگن آقا این علت اوست ولو علتش نیست، اختیار خود عبد دخیل، اختیار خود ضارب دخیل در قضیه. اما در بینب چی؟ نه، لوقوع فصل زمانی، ما الان میفروشیم، اون آقا تازه میخواد ببره خونهشون، بعد 6 رو یه ماه که همه انگورای شهر رو جمع کرد تازه اینا رو بریزه به چرخوش، به قول آقا لوقوع فصل زمانی بین قصد المشتری لتخمیر و بین وقوعی خارجن، یعنی وقوع تخمیر. و یمکن انصراف او عن قصده، ممکنه ناپشیمون بشه. و صرف العنب فی مصرف حلال آخر فلا یعد البی منه سببا لوقوع تخمیر خارج عن عرفن، عرفن نمیگن. چرا؟ چون فاصله زمانی داره. ولا سیما اذا لم ینحصر بایع در این شخص، ممکن بود از کس دیگه ای بگیره. البته واقعیت این هیچ دخالتی در قضیه نمیکنه، این تعدد یا وحدت فاعل اشتخالتی، یعنی کمک کننده دخالت نداره. ولی در هر صورت این نکتهش، ولی اون که دقیقا مطابق اون چیز که ما گفتیم نیست و من بعدش دیدم، اما این نکتهش نکته درستیست که آقا ما ملاکمون صدق عرفی اعانه و الاما ذکرنا اشار محقق اردبیلی حیث جعل صدق اعانه رو مدار قصد و صدق عرفی، که ما میگفتیم قصد هم دخالت نداره، مرحوم آقای اردبیلی قصد رو دخیل میدونست، ما گفتیم هیچ دخالتی قصد در صدق اعانه نمی کنه. ولو فرز این اکاس الامر فی المثالین این اکس صدق عرفی، اگه همین جاها عوض شد، این نکته بود که میگفتیم. یعنی چی؟ یعنی من عصا رو الان میدم، این میخواد سال آینده با این عصا طرف رو بزنه، به من میگه عصا رو بده اینجا باشه، اگر یه موقعی مثلا جورج بوش پدر از اینجا عبور میکرد اما این بزن سرش، ممکن که اتفاقا بیفته، ولی دیگه نمیگن آن. از اون طرف اگر انگور رو همین الان داره طرف دیگه هم میزنه، من انگور رو بدم و میرزه این تو، میگن اعانه. لذا ملاک صدق عرفیست. ما میگفتیم لازمه بعید لازمه قریب، ببینیم آقا یا لازمه بعیدش یا لازمه قریب. یه به خاطر اینکه استبعاد لازمه رو میاره، زمان وقتی فاصله بیفته عرفاً بعد لازم میاد.
مثلا باز هم زمان در نظر گرفته شد اینجوری که تو داتایی که یک کاری میکنه یعنی میکنه بعد فرار میکنه، بعد فرار میکنه میگن چون زمان گذشته
که آنه الان
نه
این از اون حرف ها بود سال و عوض بفرمایی. زمان یکی از عوامله، بله قبول دارم، اگر جای زمان هم نبود و صدق عرفی بود درست. خب
ما ملاکات
نیستیم، نگاه کنید بحثمون در دستمون در نره. بحث ما این بود که میخواییم ببینیم کجاها میگن این اعانه است. الان اصلا از هفته گذشته که بحث رو شروع کردیم پیرامون این هستیم که بررسی کنیم چه چیزی اعانه هست چه چیزی اعانه نیست. مواردی بود، یکی از سوالات این بود که آیا جایی که فرد قصد نداره، من که میخوام این چیزو به شما بدم قصد ندارم که شما این کارو بکنید، من میخوام جنسمو بفروشم، ما گفتیم قصد در اعانه دخالت نداره، قصد داری یا نداری فرق نمیکنه اعانه، اما علم دخالت داره. قصد خود معان دخالت نداره، اما وقوع معانون علی در خارج دخالت داره. این مواردی بود که دیگه دونه دونه رو مفصل گفتیم، نمیخوام دوباره باز کنیم. روایت الان اصلا کار نداره، ما تکلیفمون رو با روایات باید معلوم بکنیم، یه مشکلی داریم تو قضیه.
روایت نمیخوام بگم این فقها وقتی میرن سراغ یه چیزی با پیش فرضای همون روایات میرن، میخوام اینو بگم شما توی مبانی امام بگردید، اگر ایشون داخل روایاتی که داریم باعث شده که فکر کنه امام که امام معصوم که انگوراشو میفروشه که اون طرف
نه اینجور نیست، نه حالا خواهی ما توجیه داریم مسئلهش، باید ببینیم با روایات چه کنیم.
ببینید امام چی میگه اینجا، چون امام روایت رو رد کرده
خود
فاصله زمانی چه فایده چه
میدونم فاصله زمانی میگه یکی از ملاکات صدق عرفی است، درسته فعل جمله دیگه، یکی از ملاکات صدق عرفی هست، صدق عرفی اعانه هست. خب یه مطلبی رو مرحوم آقای شیخ دیروز داشت که پایان بحث گفتیم، بعدشون گفته بود فهم، میخواییم راجع این فهم مرحوم شیخ صحبت کنیم. حواسه من مرحوم شیخ در پایان بحثش یه تسلسلی رو مطرح کرد که این گونه بود، حواسه من یه بار دیگه بگیم. ایشون میفرمود که من کمک میکنم به شراء شما، من میفروشم شما میخرید، شراء مقدمه است برای تخمیر، یعنی ساختن خمر، پس بیع من کمک به مقدمه شماست، یعنی بیع من کمک به مقدمه حرامه. خب اینجا گفتن اگه گفتیم مقدمه حرام حرامه پس بیع من کمک به حرام، اما اگه نگفتیم مقدمه حرام حرامه، بیع من صرفا کمک به مقدمه حرامه نه خود حرام. خب بیع من که کمک به مقدمه حرامه، آیا کمک به تجری هم هست؟ چون کسی که انقصدن مقدمه حرام رو میاره داره تجری میکنه، داره جرأت بر مولا میاره. آیا بیع من کمک به تجری هم هست؟ اینجا گفتم نه، کمک به تجری نیست. میدونید چرا؟ چون بیع کمک به شراعه، در حالی که شراع به علاوه قصد تخمیر تجریه. اگه من شراع میکنم به علاوه این که میخوام تخمیر کنم قصد تخمیر دارم، میشه تجری. پس تجری یه چیز دو تیکه است، شراع به علاوه قصد تخمیر. اگر کسی به هر دو اینا کمک کرد میشه کمک به تجری، ولی اگر فقط به شراع کمک کرد به تجری کمک نکرده. که گوش کن، بعد مرحوم شیخ فرمود که خب جزء تجری، جزء داخلی تجری، تجریه. کمک به شراء به تنهایی اونم تجریست. دوباره خودش پاسخ داد نه، شراء به تنهایی که تجری نیست. شراء اگه بخواد تجری باید باشه، باید اینجوری بشه، شراعی که به قصد تجری است میشه تجری، یا به تعبیری شراعی که به قصد جزء تجری بودن است میشه تجری. پس قصد دوم پیدا میشه. دوباره توجه کنید، تجری عبارت شده از شراء به علاوه قصد تخمیر. تو برگاهامون نوشتیم، خوب میتونیم بخونیم بفهمیم. شراء به علاوه قصد تخمیر، این روحم میشه چی؟ تجری. مثال ساده براتون بزنم، سرکه شیره یه چیزیست، معجونیست از سرکه و شیره. اگر من فقط سرکه رو آوردم نمیتونی بگی سرکه شیره آوردم. وقتی سرکه شیره آوردم که هر دوش آورده باشم، نهایتا میتونی بگی تو سرکه آوردی. تجری عبارت است از شراء به علاوه قصد تخمیر. خب من که قصد تو رو نمیارم، قصد تو خودت آوردی، من فقط شراء و کمک کردم، کمک به شراء کرده. یکی میگه خیلی خوب قبول، شما کمک به شراء به علاوه قصد تخمیر نکردی، ولی کمک به خود شراء که کردی. میگیم بله. میگه خود شراء هم به تنهایی چیه؟ تجریه. شیخ میگفت شراء به تنهایی تجری نیست. شراء اگه بخواد به تنهایی تجری باشه، تجری فعل قصدیه، باید شراء به علاوه قصد تجری بشه تجری. پس مجموع کار ما چی میشه؟ اینجوری میشه، شراء به علاوه قصد تجری به علاوه قصد تخمیر. خب مرحوم شیخ میگه اینجا تسلسل پیش میاد. چرا؟ چون سوال بعدی میشه، سوال بعدی اینه خب من که به شراء به علاوه قصد تجری کمک نکردم، من به شراء کمک کردم. شراء تجریست؟ اگه بگن آره، میگیم اون شراء دوباره قصد تجری داره. پس میشه شراء به علاوه قصد تجری، به علاوه قصد تجری، به علاوه قصد تخمیر. لذا میگم هاکذا یتسلسل. اگه کسی بخواد به شراء کمک کنه، کمک به شراء کمک به تجری نیست، نظر شیخ. لذا بی کردی؟ بله. بی کمک به شراء هست؟ بله. ولی شراء تجری نیست. تجری قصد میخواد. در هیچ صورت قصد تو رو من ایجاد نمی کنم. اگه بخواد قصد واقع بشه تجریش تسلسله. یه فهم گفتم. در رابطه با این فهم دو احتمال داده شده، چون مطالبش خوبه اشاره کنم. اول احتمال در این باره این که گفتن آقا اصلا فرض کنید تسلسل باطل نیست. مرحوم شیخ گفت تسلسل باطله، چون تسلسل باطله پس حتما قصد دوم دیگه در کار نیست. ما میگیم تسلسل باطل نیست، قصد بعدی هم هست. اب نداره، بی نهایت قصد اینجا وجود داره. شراء به علاوه قصد، 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 تا برسه آخرش به علاوه قصد تخمین. این همش قصد تجری ها. شراء به علاوه قصد تجری، دوباره روهم به علاوه قصد تجری، دوباره روهم به علاوه قصد تجری، به علاوه قصد تخمیر بشه تجری. خیلی خوب، قبول. تسلسل هم جایز، باطل نباشه. الا مالا نهایه بره. باز هم من کمک به شراء کردم، من کمک به قصد شما نکردم. فرض کن تسلسل درست، ولی من که کمک به تجری نکردم، من کمک به شراء کردم. تمام قصدهایی که بود و نبودشون باعث پیدایش و عدم پیدایش تجری می شود از حوزه کمک من خارجی. پس اگه گفتی تسلسل باطله، چه خیلی مطلب روشنه. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم میشه قصد یه دونه است، اون قصدم در حوزه اختیار من نیست. من فقط به شراء کمک کردم، من به شراء کمک کردم، شراء هم به تنهایی تجری نیست. اگه گفتید تسلسل باطل نیست، خیلی خوب، میگیم من به شراء کمک کردم ولی به بی‌نهایت قصد کمک نکردم. بازم من به قصد کمک نکردم. وقتی به قصد کمک نکردم پس من تجری کمک به تجری نکردم. ببینیم اول لعل این فهم اشاره به دو چیز باشه: انه على فرض صحت تسلسل و وقوع القصود و تجریات غیر متناهیه فی الخارج. فرض کنید تسلسل هست و قصدهای بی نهایتی هم هست، این لا ینفع الفاضل، به درد علامه نمیخوره. مرحوم علامه فرموده بود که چون کمک شما کمک به تجری است حرامه، بالاخره ما کمک به تجری نکردیم. از معذالک لا یسیر ذات شراء که معانون علیه منه، کمک شده منه، محرمه. وقتی ذات شراء حرام نبود، بیع به او هم حرام نیست به عنوان اعانت علی. ول بیع مقدمتون لذات شراء لا لشراء به علاوه قصد که بشه تجری المحرم. خب این از این. تمام. نکته بعد این که ممکنه اصلا بگیم آقا مگه تجری حرام؟ دقت کنیم در رابطه با حرمت تجری اینجا جاش نیست و فقط چون اشاره شده اشاره میکنیم. در رابطه با حرمت تجری بحث‌های زیادی مطرحه، چون تو رسائل هم معمولاً اون بحث اول بحث قطع و زن مرحوم شیخ وارد شده و یه اشاره‌ای کرده، هم معمولاً همون جاها بحثش مطرح میشه و گفته میشه. البته شیخ تجری رو حرام نمیدونه، مرحوم آقای آخوند میدونه، بحثای مختلفه.
شیخ سوء
سریره. بله دیگه، شیخ میگه آخرش نهایت قبه فاعلی داره. دیگران هستن محکم مخالفینی داره، امام نه نظری دارن. اما یکی از چیزایی که همینجا فعل جمله فعلا بهتون بگیم تا بعداً بحثش رو جای خودمون بررسی کنیم اینه، یکی از مشکلات بحث تجری اینه که خطاب توش ممکن نیست اگه بخواد حرام باشه. نگاه کنیم، یه بحثی در اصول داریم و اون این که آیا خطاب به جاهل ممکنه. الان من میخوام بگم آقا پاشو برو آب بیار، خب من به شما میگم، شما میشنوی مطلع میشی، حالا یا انجام میدی یا نمیدی. ولی اگر یه نفر خوابه من برم هی بهش بگم پاشو برو پاشو برو، این کار لغوه. باید اول بیدارش کنم بعد بهش بگم. چرا لغوه؟ به خاطر اینکه شما بحث میکنی اون منبعث نمیشه. وقتی من میدانم که او اثر نمیپذیره من بحث نخواهم کرد، چون بحث کار عقلاییه. لذا شارع مقدس ما میتواند به جهال امر کنه، یا یکی از موارد دیگرش به عاجزه، به ناسیست، فراموش کرده، عاجز نمیتونه، قدرت نداره هی من بهش بگم بپر، توانایی پریدن نداره. که اینجا اگه خاطرتون باشه یکی از موارد مهم تو بحث علم و جهل اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، میگفتن نمیتوندم علم دخیل باشه، لذا میگفتن علم شرط چیه؟ تنجز تکلیف. لذا میگفتن به جاهلم امر میشه، ولی آقایون میگفتن به عاجز نمیشه، لذا میگن قدرت شرط فعلیت. اصلا خطاب به عاجز نشده. چرا؟ چون لغوه. یعنی از اول که کأن آمده آمر گفته، آمر میگه ایها الناس سلو، داره میگه ایها الناسی که قادرید قدرت دارید نماز بخونید. چرا؟ چون نمیتونه خطاب بکنه به عاجز. امام یه راه حلی داشتن اینجا، راه حلشون چی بود؟ خطابات قانونیه. میگفتن چرا میشه، از نوع خطابات قانونی. این به کنار، الان بحثمون نیست. یکی از مواردی که هست اینه که ما میتونیم به متجری امر کنیم یا نهی کنیم. مثلا بگیم آقای متجری نکن، تجری نکن، که ازش حرمت درآ. یعنی بگیم از تجری حرامون، یعنی چی؟ یعنی بگیم تجری نکن. هیچ خودشو متجری نمیدونه. متجری اونیست که فکر میکنه این لیوان خمره، یعنی خودشو آسی میدونه. چون اگه بدونه که این خمر نیست و کارش تجریست، دیگه تجری نیست. به این توجه بکنیم. الان این لیوان جلوی من، من یه وقت یقین دارم این آبه، هیچ تکلیف ما بیرون، یه وقت یقین دارم این خمره. منی که یقین دارم این خمره و این رو برمیدارم میخورم، خودم رو چی میدونم؟ آسی میدونم. من خودم متجری نمیدونم. اما اگر میدانم آبه و من قصد دارم به عنوان خم بخورم، که این تجری نیست. اصلا تجری اونجاییست که فرد خودش رو آسیب دونه اما ما که از بیرون نگاه میکنیم میفهمیم آقا این بابا آسی نیست، این متجری است. لذا ختام به متجری امکان نداره. یکی از اشکالاتش این ما به متجری بگیم آقا تجری حرام است. یعنی چی؟ یعنی تجری نکن. هیچ کسی تجری نمیدونه کار خودشو که بکنه یا نکنه. چگونه میخواییم ما به متجری بگیم تجری نکن؟ قابلیت مخاطبه باش نداریم. هیچ کسی خودشو مخاطب کلام من نمیدونه. الان اگر شاره بگه تجری نکنید، یک نفر در عالم خودشو مخاطب او نمیدونه، چون اگر واقعا اینو آب میدونه که متجری نیست، اگر واقعا این رو شراب میدونه آسی میدونه خودشو، دیگه خطاب متجری او رو نمیگیره. بالاخره وقتی ما حرمت درست کنید نهی لازم دارید دیگه. یه وقت میرید رو مبنای امام و این روش ها میرید میگید عقل بیاد، بازم عقل اینجا حکمش اینو نمیگیره. به عنوان آسی نگاه کنید، وقتی گوش کن، وقتی میخواید حرمت رو بیارید باید بگید شارع چی؟ شارع این کار رو حرام کرده. حرام کردن یعنی چی؟ یعنی ازش نهی کرده. نهی یعنی چی؟ یعنی زجر کرده، باز داشته. زجر منزجر میخواد، یعنی من باید یه نهی بکنم که یک منتهی درش باشه، یه کسی از این ازش اثر بپذیره، مثل بعث که انبعاث میخواد. شارع میخواد نهی کنه، میخواد نهی کنه مستقیما. خب کسی اون رو این نهی رو مخاطب خودش نمیدونه. مثل اینکه من فردا صبح بیام به مردم قوم بگم آقایان قومی ها که مثلا متجری هستید، مردم قوم دو حالت بیشتر نیستن، یه عدهشون اصلا خودشون متجری نمیدونن بلکه آسی میدونن، یه عدهشون متجری نمیدونن بلکه منقاد میدونن. تجری از اموریست که از بیرون که کسی نگاه میکنه، یعنی یک فرد ثالث میتونه به گاهزا تجری یا املاد لا تجری. نه 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 ایش رفتی نه خود خمر حرامه. ما میگیم تجری داریم، میریم چه کار به خمر داریم؟
نه تا نفهمه که چجوری.
من که نمیگم خمر حرام نیست، میگم خمر حرامه. من به شما میگم لا تشرب الخمر، شما فکر میکنی این خمر مخاطب نهی منی، گوش نمی کنی میشه حرام. اما وقتی به شما میگم لا تجری،
نمیخواد دیگه. بعد شما لا تشرب الخمر نمیدونید، این میخوره. خب میخوره، بعد خمر در اومد که معلومه آسیه،
خمر در نعیمت
که چون به قصد اون
موقع قضاوت روش میکنه. خمر در نعیمت چیه؟
قضاوت روش میکنه.
میدونم گوش کنیم مرحله. خمر در نعیمت چیه؟
متجری.
حالا حرامه؟
قصد حرام حرام استاد.
گوش کنیم قصد حرام حرامه، هم همون اول بحثه دیگه، تکرار بحثه. حرامه؟
همینو میخوایم بگیم.
خب همون سوال اینه، چه دلیل حرمتتون چیه؟ میگید یعنی نهی کرده از تجری؟ نهی از تجری امکان نداره به خاطر اینکه مخاطب نداره. حالا فردا انشالله بوشم بکنید، اب نداره یه بار قبل